ساعت 19 هفته بعد از ظهر است در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 31 مرداد 1399 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت 2020 میلادی است. من سپیده بهخام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. امیدوارم روز شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله ما با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود. اجازه بدید اما اول همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی و آخرین خبرها رو از مهرداد بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل رفتار متحدان اروپایی واشنگتن در قبال تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را ناامید کننده خواند. سخنان خانم کرافت که در مصاحبه با روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ ابراز شد، اشاره به پاسخ منفی بریتانیا، فرانسه و آلمان به درخواست رسمی راه‌اندازی سازوکار ماشه از سوی آمریکاست. کلی کرافت تاکید کرد که موضوع رفع ممنوعیت دسترسی ایران به تسلیحات نظامی آنقدر برای آمریکا مهم است که نمیتواند تا 27 مهر ماه و زمان پایان این ممنوعیت صبر کند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که آمریکا در ماجرای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران به توصیف او منزوی خواهد شد. محمد جواد ظریف در ادامه اظهاراتش آمریکا را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خواند. واشنگتن میگوید از آنجا که در قطعنامه 2231 مشارکت داشته است، میتواند از سازوکار ماشه برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران استفاده کند، اما ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام این استدلال را رد می‌کنند. هلگا اشمید دبیر کل امور خارجی اتحادیه اروپا میگوید آمریکا نمیتواند به عنوان یک عضو توافق برجام درخواست فعال شدن سازوکار ماشه را بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت مطرح کند. خانم اشمید در حساب توییتری خود نوشت پس از آنکه آمریکا به طور رسمی از توافق برجام خارج شد، دیگر نمیتوان این کشور را به عنوان یک عضو این توافق محسوب کرد. به نوشته دبیر کل امور خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه همچنان تلاش خواهد کرد تا ضمن حفظ توافق برجام از اجرای دقیق آن اطمینان حاصل کند. پیش از این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تأکید کرده بود که نمیتوان واشنگتن را عضو مشارکت کننده در برجام دانست. سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 112 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2206 نفر گزارش شده اند که از این تعداد 1071 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3794 نفر هستند.
در این حال با افزایش آمار مبتلایان به کرونا، مرکز رسیدگی به مساجد تهران روز جمعه در اطلاعیه‌ای برگزاری عزاداری محرم در مساجد را ممنوع اعلام کرد. به گفته مقامات وزارت بهداشت، هم‌اکنون 15 استان و 114 شهر در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. با این همه، گزارش‌هایی از برگزاری مراسم محرم بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی منتشر شده است. آمار رسمی مبتلایان به کرونا و همچنین جانباختگان در شرایطی از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود که برخی از مسئولان رسمی و غیر رسمی در صحت این آمار تردید دارند.
سپاسگزارم مهرداد. مهرداد میردامادی بود. آخرین خبرها رو از او شنیدیم و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده ای از آن چه که برای شما در این مجله تدارک دیدیم. یا یک هفته پس از ناکامی آمریکا در تصویب قطعنامه پیشنهادی خود در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، وزیر خارجه آمریکا خواستار فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های این سازمان علیه ایران شد. نمایندگی روسیه در سازمان ملل میگوید مسکو ادعای واشنگتن درباره آغاز روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بی اساس می‌داند. ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه میگویند از آنجا که آمریکا از برجام خارج شده، دیگر عضو مشارکت کننده تلقی نمی‌شود و نمی‌تواند از مکانیزم ماشه استفاده کند. و موضوع ادعای آمریکا درباره فعال کردن مکانیزم مارشه رو هم در میزگردی با حضور کارشناسان بررسی کردیم که اگر تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما باشید به این موضوع هم خواهیم رسید. پس ما رو در رادیو فردا در مجله شامگاهی همراهی کنید. روز پنجشنبه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری یک روزه به مقر سازمان ملل در نیویورک با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان و سفیر اندونزی در سازمان ملل که رئیس دوره‌ای شورای امنیت است دیدار کرد و رسماً درخواست آغاز روند فعال کردن مکانیزم ماشه را مطرح کرد. اکنون رئیس دوره‌ای شورای امنیت و اعضای آن 30 روز فرصت دارند تا واکنش خود را به این درخواست آمریکا اعلام کنند. همراه میشیم با همکارم جمشید زند که از صبح این موضوع رو دنبال کرده و از طریق خط تلفن با ماست. جمشید، تا الان اعضای شورای امنیت و کشورهای دیگه چه واکنشی نشون دادن به این درخواست آمریکا؟
سلام سپیده و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو خبرهام اشاره شد، روسیه و چین که از اول مخالف بودن بیانیه دادن، به طور جداگونه گفتن که آمریکا نمیتونه به دلیل خروجش از برجام از مفاد قطعنامه 2231 برای حل اختلافات با ایران استفاده بکنه و عملا نمیتونه مکانیزم ماشه رو ازش استفاده بکنه. سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه که از اعضای برجام هستند و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دلایل مشابهی را آوردن و گفتن که خواهان حفظ برجام هستند و اروپا با این درخواست موافقت نخواهد کرد. در واکنش به این موضوع گیری ها خانم کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهار تأسف کرد از این موضوع اروپا و به روزنامه آلمانی زود دویچه گفته که این موضوع انقدر مهمه که نمیشه تا پایان تحریم تسلیحاتی ایران، یعنی 18 اکتبر یا 27 مهر ماه ثبت کرد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از نخستین رهبران جهان بود که از این اقدام آمریکا حمایت کرد. اما در ایران محمد جواد ظریف که دیروز طی نامه‌ای به شورای امنیت این سیاست آمریکا رو اقدامی غیرقانونی برای سوء استفاده از سازوکارهای توافق هسته‌ای توصیف کرده بود، امروز هم در صفحه اینستاگرام خودش نوشته که احتمالاً عده دیگری از اعضای شورای امنیت موضع مشابه اتخاذ میکنن و دولت ترامپ باز هم منزوی خواهد شد. میشه به آقای عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و محسن رضایی از جمله مقام‌های ایران اشاره کرد که موضع مشابه آقای ظریف در ایران اتخاذ کردن.
جمشید، با این اوصاف چه گزینه‌هایی در حال حاضر پیش روی شورای امنیت سازمان ملل قرار داره؟
این بحث گزینه‌های شورای امنیت در 24 ساعت گذشته شدت گرفته، برای اینکه عملا هیچ کس نمی‌دونه که یک، آیا آمریکا از نظر قانونی و حقوقی می‌تونه مکانیزم ماشه را استفاده بکنه با توجه به اینکه از برجام رفته بیرون، و اگر بتونه این مدت 30 روزه که در قطعنامه 2231 بهش اشاره شده از کی شروع میشه، آیا همزمان هست با ارسال نامه رسمی آمریکا، درخواست نامه رسمی آمریکا، یا اینکه باید این مسئله در شورای امنیت مطرح بشه، در دستور کار جلساتش قرار داده بشه و بعد این 30 روز شروع میشه. این هنوز معلوم نیست. مسئله دیگه هم که نظر حقوقی بهش اشاره میکنن تحلیلگران مختلف این هست که یکی از اعضای شورای امنیت حتی میتونه عضو دائم باشه، میتونه قطعنامه رو پیشنهاد بده که تعلیق تحریم‌های ایران در شورای امنیت ادامه پیدا بکنه که در این صورت نمیشه از مکانیزم ماشه استفاده کرد، ولی گفته میشه که آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت حق وتو داره. از طرف دیگه برخی از کارشناسان حقوقی میگن که در این موضوع ویژه آمریکا نمیتونه چنین قطعنامه رو وتو بکنه. برای همین هنوز از نظر حقوق بین الملل و آیین‌نامه های داخلی شورای امنیت معلوم نیست که رئیس دوره‌ای شورای امنیت اندونزی چگونه پیش خواهد برد حل اداری این موضوع.
بسیار سپاسگزارم. جمشید زند بود همکارم که در مورد واکنش های کشورها در مورد ادعای آمریکا در فعال شدن مکانیسم ماشه توضیحات داد. اما نمایندگی روسیه در سازمان ملل ادعا کرده که مسکو ادعای واشنگتن درباره آغاز روند بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران را بی اساس می داند. روسیه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره برجام شد، اما گفته آمریکا با این درخواست مخالفت کرده. آنا رایسکایا گزارش می ده.
دیپلمات های روس می گویند از مدت ها پیش هشدار داده بودند پافشاری آمریکا بر جلوگیری از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران به ویژه با استفاده از مکانیزم ماشه صرفاً باعث بحران در شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود. ماریا زاخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از اینکه واشنگتن این هشدار را ندیده گرفته گفت اقدامات اخیر آمریکا را عاقلانه نمی‌دانیم و تمام اعضای سازمان ملل را فرا می‌خوانیم. با این اقدامات که به گفته وی مسلماً منجر به شکست می‌شود مقابله کنند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرست مذاکره کنندگان این کشور در 5+1 بود نیز ابراز اطمینان کرد تلاش واشنگتن برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران ناکام میماند و افزود روسیه سیاست آمریکا در قبال ایران را قاطعانه محکوم میکند. وسیلی نبینز سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت ادعای آمریکا برای آغاز روند بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران را بی اساس و جعلی می دانیم و تأکید میکنیم واشنگتن حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد. الکساندر فیلونینکا کارشناس مسائل بین الملل می گوید مخالفت روسیه با اقدامات آمریکا به دلیل حمایت از ایران نیست.
این مسئله بیشتر مربوط به سازمان ملل و اختیارات آن است تا ایران. برای نخستین بار این نهاد با وضعیتی روبرو می شود که یک عضو شورای امنیت دست به اقداماتی می زند که سایر اعضای دائم شورای امنیت آن را غیرقانونی می دانند. از دید روسیه، آمریکا پس از خروج از برجام از تعهدات خود در چارچوب قطعنامه 2231 که این توافق را تایید کرده نیز منصرف شده و در حالی که وظایف خود را انجام نمی دهد، از حقوق آن نیز برخوردار نیست. روسیه نگران است که اقدامات آمریکا پیشینه‌ای را به وجود آورد که طرفهای دیگر با استناد به آن در قبال سایر قطعنامه ها رویکردی مشابه اتخاذ کنند و دچار خلأ حقوقی شویم که پیامدهای آن غیر قابل پیش بینی است.
دولت دونالد ترامپ 2 سال پیش با خروج از برجام به روی کرده فشار حد اکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقیش وادارد. از دید آمریکا یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مهلت کوتاهی در نظر گرفته. آمریکا همواره تأکید کرده از پایان قریب الوقوع تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران ممانعت خواهد کرد. اما هفته گذشته قطعنامه پیشنهادیش برای تمدید نامحدود این تحریم ها رأی نیاورد و در اقدامی دیگر این کشور پنجشنبه درخواست رسمی برای فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران را به سازمان ملل ارائه کرد. در این حال اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی عضو برجام اعلام کردند از درخواست آمریکا حمایت نمی کنند و روسیه و چین گفتند این درخواست را به رسمیت نمی شناسند. در واکنش پومپئو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر هشدار داده بود روسیه و چین هدف تحریم‌ها قرار خواهند گرفت درباره همتایان اروپایی گفت آنها انتخاب کردند جانب آیت الله را بگیرند. دمیتری سوسلوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید در وضعیت پیش آمده روسیه به دنبال اهداف خودش است.
دولت کنونی آمریکا هدفش تضعیف ایران است. روسیه این رویکرد را همواره محکوم کرده. اما برای مدتی مسکو امید داشت جستجوی راه حل‌های این بحران زمینه همکاری مسکو و واشنگتن باشد که این امیدها شکست خورد. اکنون مسکو سعی می‌کند که از شرایط موجود سود ببرد. آمریکا را ناقض حقوق بین الملل می‌خواند و بر همگرایی خود با اتحادیه اروپا تاکید دارد. اختلاف میان متحدان غربی به سود روسیه است. اما برای ایران این وضعیت فرقی نمی کند. حمایت روسیه از این کشور صرفاً لفظی خواهد بود.
رئیس جمهور روسیه هفته گذشته پیشنهاد برگزاری نشست ویدئویی سران پنج بلاوی یک و ایران برای حفظ برجام را مطرح کرده بود. اما برد این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور آمریکا برگزاری این نشست غیر ممکن اعلام شد. پنجشنبه روسیه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل پیرامون این موضوع شد، اما آمریکا نیز مخالفت کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 19:15 هفت و ربع بعد از ظهر هست در ایران. شما همراه ما هستید در رادیو فردا با مجله شامگاهی رادیو فردا و یادتون باشه که ما همیشه مشتاق شنیدن دیدگاه ها و نظرهای شما هستیم. راه ارتباط با ما 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فرداگرام هست در تلگرام. اما همونطور که گفته شد، روز پنجشنبه وزیر خارجه آمریکا در سفری یک روزه به مقر سازمان ملل با آنتونیو گوترش دبیر کل و سفیر اندونزی در سازمان ملل که رئیس دوره‌ای شورای امنیت است دیدار کرد و رسما درخواست آغاز روند فعال کردن مکانیسم ماشه را مطرح کرد. اکنون رئیس دوره‌ای شورای امنیت و اعضای آن 30 روز فرصت دارند تا واکنش خود را به این درخواست اعلام بکنند. این موضوع موضوعی بود که با کارشناسان در یک میزگرد در واقع بررسی شد و در این میزگرد رضا تقی‌زاده همراه ما بود و حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان و همینطور رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و سیاست داخلی و خارجی مقیم بریتانیا. دعوت میکنم شنونده این میزگرد باشید در ادامه.
باور ندارم که اروپایی ها تفکر دوگانه و رفتار دوگانه رو در ارتباط با جمهوری اسلامی به جایی برسونن که تضادهای اون با منافع مستقیمشون یا سیاست های اعلام شده شون اینقدر آشکار باشه. اروپایی از ماه ژانویه عملا مکانیزم ماشه رو فعال کردن. این روز سه وزیر خارجه کشورهای بزرگ اروپایی طی بیانیه اعلام کردند. وزیر خارجه فرانسه به عنوان سخنگوی اونا، ولی قدمی در این راه بر نداشتند. حالا در جایی که خود اونها اعلام میکنن، من جمله در بیانیه که شب پیش منتشر کردن، مخالف آزاد شدن خرید و فروش اسلحه با جمهوری اسلامی هستند. با این وجود جلوی اقدام آمریکا رو هم سد میکنن. حالا باید پرسید که راه حل شما برای عبور از این بنبست چیه؟ ممکن است که راه حل اونها این باشه که تا وقتی که جمهوری اسلامی به شرایط پیش از آغاز کاهش تعهدات پلکانیش برنگشته، ما موافقیم که این تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه، ولی هنوز پیشنهادی رو روی میز قرار ندادن و این تعلل اتحادیه اروپا که فاقد سیاست خارجی روشن، فاقد نیروی نظامی روشن برای حل مسائل مشکلات بین المللی و امنیتی است، عملا حیات شورای امنیت رو روی خط قرار داده.
آقای حسینی فرد، ما دیدیم که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتر خودش نوشت که ایالات متحده نمیتونه از این سازوکار استفاده بکنه و هلگا شمید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم امروز در حساب کاربری توییتر خودش دیدگاه مشابهی داشت، نوشت که آمریکا به طور رسمی در سال 2018 از برجام خارج شده و نمیتونه به عنوان عضو توافق هسته‌ای از این مکانیزم استفاده بکنه. شما این سرعت عمل و نحوه واکنش رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب برای اروپایی‌ها خیلی مهم بوده که این جسم نیمه جان برجام کامل از بین نره و معتقدن که اگر آمریکایی‌ها برن و قطعنامه‌ای در این راستا تنظیم بشه، تحریم‌ها همه برگرده، یعنی چیزی دیگه به نام برجام وجود نداره. و خب دولت آمریکا واقعا هدفش همینه، یعنی دولت آمریکا اون اصولا قطعنامه مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی رو برای این به جریان انداخت که برسه به اینجا. میدونست که اون قطعنامه رأی نمیاره، به این دلیل که میخواد اصولا چیزی به نام برجام وجود نداشته باشه که حتی بعد از انتخابات نوامبر هم اگر آقای بایدن سر کار بیاد بتونه روی اونو مبنا قرار بده و بخوان ادامه بدن کار رو آمریکایی‌ها با ایران. از این جهتش خب اروپایی‌ها چه به دلایل امنیتی و اینکه همسایگی دیوار به دیوارن با منطقه خاورمیانه، اینه که یک روندی از مسابقات تسلیحاتی تو منطقه به جریان نیفته، اینه که به حقوق بین الملل و این قواعد و مقرراتی که به هر صورت تصویب میشه تنظیم میشه، اینها تا حدودی ثباتی داشته باشن و همین جوری کسی نگاد معلقشون بکنه. به همه این دلایل، اینکه خون به صورت چارچوب حقوق بین الملل زیاد دچار خدشه نشه، معتقدن که باید برجام حتی تو همین شکلش هم حفظ بکنن. به همین خاطر هم هست که وایسادن و اینجوری لژ آمریکا موضع گرفتن، بدون اینکه لزوما هم خلاف اون سیاست امنیت استراتژی ملی خودشون هم باشه. یعنی اینها معتقدن که ما میتونیم با این فشار ادامه بدیم تا ببینیم بعد از انتخابات نوامبر، چون خود اروپایی هم احتمالاً با آقای بایدن و دموکرات های آمریکا هم نظرن که اصولا احیای کامل برجام هم دیگه به اون صورت 2015 ممکن نیست و ایران رو باید کشون پای میز مذاکره راجع به سایر مسائل باهاش صحبت کرد بدون اینکه لزوما برجام رو حذف کرد.
آقای حسینی فر، شما فکر میکنین که کشورهایی که با آمریکا در شورای امنیت موافق نیستن میتونن مانع از این روند بشن؟
واقعیتش اینه که خب این پروسه بسیار پیچیده، یعنی بی سابقه است در سطح بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل، و خب الان این روندی که شروع شده اگر ظرف 10 روز اول کشورهای عضو شورای امنیت قطعنامه‌ای نگیرن برای اینکه این اصلا تمدید تعلیق تحریم ها رو درش منظور شده باشه، اون موقع خود رئیس شورای امنیت باید یک همچین متنی رو بیاره که به نظر میاد هیچ کدوم از این طرفین، نه اعضای شورای امنیت نه رئیس شورای امنیت که برشاد ملاحظه نظر همه رو باید بکنه، پای این کار نمیرن. اون موقع آمریکایی‌ها شاید خودشون برای اینکه این روند حقوقی طی بشه قطعنامه‌ای رو بیارن که تمدید نشه این تعلیقا و همچنان ایران زیر تحریم نره و خودشون وتوش بکنن، که خب خیلی اصولا یک چیز بی سابقه و نادریه و اینکه مربوط به لحاظ حقوقی واقعا این اساسی داشته باشه. به همین خاطر احتمالاً بی‌اعتنایی اعضای شورای امنیت به این وضعیت، یعنی به شکایت آمریکا و قطعنامه‌ای که میخواد بگیره، این صحبت ها باعث میشه که اگر بعد از 30 روز هم اونطوری که آمریکا میگه تحریم ها احیا بشن و این صحبت ها، لزوما کشور نه تنها چین و روسیه بلکه اروپایی ها هم در سطح بین المللی توجهی نکنند، همکاری نکنند. حالا یه بخشش البته برمیگرده به شرکت هاشون که اونها رو هیچ کاری نمیتونن بکنن، ولی اونجایی که مربوط به رصد کشتی های ایران، بازرسی کشتی ها و هواپیما ها و مسائل تسلیحات ایران میشه، این نیست که اروپایی ها لزوما همکاری بکنن و ایران رو برونن به اونجایی که اون هم برجام رو مدفون شده ببینه و بخواد ازش خارج بشه.
آقای که تغییرزاده، صحبت های آقای حسینی فرد رو شنیدید، شما چه فکر میکنید کشورهایی که با آمریکا موافق نیستن در شورای امنیت میتونن مانع از این روند بشن؟
این خیلی روشنه. حتی زمانی که این مذاکرات در جریان بود و به توافق رسیدن در 14 ژوئیه سال 2015، دو هفته بعد آقای اوباما که حامی این توافق هم بود، برای اینکه مجلس سنا و همینطور مجلس نمایندگان قانع بکنه به اینکه مخالفت زیادی نکنن، مخالفتی که ادامه پیدا کرد و بعد اوباما مجبور شد به فولیباستر متوسل بشه و بحث در کنگره را تا تعطیل بکنه، اعلام کرد که ما هر زمانی که بخوایم میتونیم این تحریم ها رو برگردونیم. دو مکانیزم در توافق گنجانده شده، یکی برجامه که الان جمهوری اسلامی به دامن اون چسبیده و اروپایی ها به بهانه خروج آمریکا از برجام به اون متوسل میشن، یکی قطعنامه 2231 که شورای امنیته. قطعنامه اخیره که دست آمریکا رو به عنوان کمربند امنیتی دوم برگردوندن تحریم ها دستش رو باز میگذاره، هم در ماده 10 هم در ماده 11 هم به اسم کسانی که قادر به این کار هستن که مکانیزم ماشه رو یا اسنپ‌بک رو فعال بکنن اشاره شده و هم به حقوقشون در بند 11. خلاصه کلام این است که برای تعلیق تحریم ها تصمیم گرفتن شورای امنیت نسبت به اینکه در 18 ماه اکتبر اجازه صدور اسلحه به ایران داده بشه، اجماع تمام 5 کشور دارای حق وتو ضروری است. ولی برای ادامه وضع موجود و ندادن اجازه فروش اسلحه به ایران، یک کشور از این 5 کشور هم قادره و آمریکا به عنوان یکی از این کشورها از این حق استفاده کرده. حالا این مسئولیت رئیس دوره‌ای شورای امنیت که این مطلب رو از آمریکا رسیدش رو دریافت بکنه و عملا ساعت آغاز بکنه به حرکت کردن، یا یک کشوری مثل دومینیکن یا هندوراس یا هر کجای دیگری بیاد همونطور که آقای حسینی فرام گفتن
پیشنهادی بده که این پیشنهاد آمریکا وتو بکنه و این قضیه ادامه پیدا بکنه. راه‌ها و تکنیک‌های بسیار متعددی برای برخورد با این موضوع وجود داره، ولی اون چیزی که مهم هست تفسیر تصمیماتی که گرفته میشه. در آخر ماه جاری آمریکا قصدش این است که اعلام بکنه از نظر حقوقی شورای امنیت ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو تایید کرده و اجازه خرید فروش رو به جمهوری اسلامی برای اسلحه نمیده. اون وقت است که موجودیت شورای امنیت در شکل کنونی روی خط قرار میگیره.
آقای طریق‌زاده، من از شما اینجوری میپرسم که اگه دو نظر حقوقی متناقض وجود داشته باشه، با توجه به این هشداری که ایران میده که اگر مکانیسم مارش فعال بشه ساختار شورای امنیت به خطر میفته، شورای امنیت خب چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و آیا میتونه این چالش رو پشت سر بگذاره؟
باید انتظار داشته باشیم تا قبل از نوامبر این به یک بحران بین‌المللی تبدیل نشه. البته قصد آمریکا این است که این موضوع رو در انتهای یک ماه آینده به نتیجه برسونه، برای اینکه رئیس دوره‌ای شورای امنیت دارای اختیاراتیه. به نظر من در ماه اکتبر که ماه حساس آمریکا هست و روسیه ریاست این دوره رو عهده‌دار هست، آمریکا میخواد پیش از رسیدن به اون دوره، یعنی 27 ماه ماه مهر یا 18 ماه اکتبر، این بازی رو تمام کنه و همونطور که اشاره شد در برنامه نه اثری از برجام بگذاره، نه اثری از توافق 2231، برجامی که عملا فقط روی کاغذ باقی مونده و اروپایی ها فقط بهانه حفظ اون رو میکنن، و توافق 2231 که جزء توافق های استثنایی، قطعنامه های استثنایی شورای امنیت که دارای عمر مفید محدودی است و این عمر مفید در پایان 5 سال به حداقل ممکن کاهش پیدا میکنه.
آقای حسینی فرد، تحریم های شورای امنیت از نظر آمریکا 30 روز دیگه باید اجرا بشه، وضعیت رو چگونه خواهد کرد؟ مثلا آمریکا بنابر این تحریم ها بخواد مانع از حرکت یک کشتی بشه، بعد اروپایی ها یا روسیه یا چین جلوش رو بگیرن، این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اصلا مرجع تصمیم گیری درباره این گونه اختلاف نظرها کدوم نهاد هست؟
همین وضعیتی به وجود میاد که ظرف این مدتی که آمریکا از برجام خارج شده، علی رغم اینکه اروپایی‌ها مخالفن با اینی که تحریم‌ها برگرده ایران به زیر تحریم، ولی هیچ کاری هم نمیتونن بکنن با توجه به نقش اقتصادی آمریکا در عرصه بین‌المللی، وضعیتی که دلار داره. چین یا روس‌ها هم نتونستن کاری بکنن، اونها که خب یه مقدار بیشتر با ایران نزدیک بودن. از این جهتش به نظر میاد اینجا و اونجا بعد از احیای تحریم‌ها از نظر آمریکا هم بتونه به هر صورت مطابق با اون نفاد اون قطعنامه‌ها کاری رو انجام بده، فشار بیشتر در ایران وارد کنه، رصد کشتی ها و هواپیما ها رو انجام بده، بیش از پیش روی برنامه های موشکی و تسلیحاتی ایران فوکوس متمرکز بشه. اینها همه رو آمریکا، اروپایی ها احتمالاً حساب کردن، منتها خب شاید میگن دورش کوتاه است و ما انتخابات نوامبر که پیش بیاد اون موقع باید ببینیم، شاید دست به دست بشه. یعنی همه راه ها ظاهرا داره میره که به انتخابات 3 نوامبر آمریکا ختم بشه و اون موقع حالا یا در چون یک نیروی دیگه سر کار میاد که به هر صورت با آمریکا یا نظر نزدیکتری داره، هرچند که جمهوری اسلامی شاید این توهم رو داره که بتونه با بایدن بهتر کار کنه، از طرفی خب میدونن که احتمالاً بایدن با توجه به همکاری گسترده‌تری که در سطح بین‌المللی میتونه جلب بکنه، نوع نگاهی که به اروپا یا داره و اینها، بهتر میتونه ایران رو در عرصه‌های مختلفی زیر فشار بذاره و این انزوای فعلی آمریکا رو هم نداشته باشه. یا اینکه خب آقای ترامپ خودش در قدرت میمونه که واقعاً هنوزم نمیشه پیش بینی کرد که در دوم ریاست جمهوریش چه سیاستی در پیش خواهد گرفت، چه چینی در کاخ سفید به حکومت خواهند رسید در کنار آقای ترامپ. همه اینها به نظر میاد منشأ امید اروپایی هاست تا ببینن در 3 نوامبر چه خواهد شد، و به خاطر همین هم احتمالاً کش خواهند داد کل این جریان رو تا اون روز.
آقای تغیزاده، شما چطور فکر میکنید؟ آقای حسینی فرد میگن که چین و روسیه و اروپایی ها کاری نمیتونن بکنن، آمریکا میتونه فشارها رو بیشتر بکنه و تمرکز داشته باشه بر برنامه موشکی و تسلیحاتی و جلوی حرکت کشتی ها رو میتونه باز بگیره. شما چطور فکر میکنین؟ و این سوال که مرجع تصمیم گیری درباره این گونه اختلاف نظرها کدوم نهاد هست رو از شما میپرسم.
من این رو تکرار میکنم که مرجع تصمیم گیری برای
تعیین تکلیف برجام و ارتباطش با قطعنامه 2031 تعیین نشده. این از اپامات، از لوپول های این قطعنامه است. قطعنامه‌ای که شاید به نوعی با هوشیاری تنظیم شده، شاید به نوعی با عجله تنظیم شده و اپام هایی درش باقی مونده. این نکته از جمله اپام هاست که آمریکا میتونه از اون استفاده بکنه و بازنده این اپام متاسفانه از دید جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است. در غیر این صورت رئیس دوره‌ای شورای امنیت همیشه میتونه برای تفسیر این وضعیت مداخله بکنه، ولی عمر ماندگار اون آدم هم یک ماهه. یعنی اگر این قضیه شکل حقوقیش ادامه پیدا بکنه، حتی اگر حقوقدانهای مستقل بین المللی رو دعوت بکنن یا حتی یک دادگاه، یک ترایبیونال درست بکنن، مثل اون چیزی که مسخره‌ای که برای لبنانی ها درست کردن، 500 میلیارد دلار هزینه کردن و آخر سر بعد از 9 سال به نتیجه رسید، یک کاری هم در این ارتباط انجام بدن. ولی آمریکا و دولت ترامپ قصد دارن که این بازی رو تا قبل از ماه اکتبر به نتیجه برسونن. و اون چیزی که در دنیا صحبت میکنه امروز دلاره و دلار پول تعیین کننده است که در سرنوشت سیاسی کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی اثرگذاره و نمیشه مقایسه کرد که کشورهای اروپایی به خصوص که متحد آمریکا در ناتو هستند، جمهوری اسلامی رو در مقابل آمریکا ترجیح بدن بهش و این ارتباط رو در دراز مدت از بین ببرن. این توهم رو به نظر من جمهوری اسلامی هم نداره که آقای بایدن براشون گزینه بهتری است. این رو آقای حسین‌پور درست اعلام کردن. بایدن به نظر من گزینه به مراتب بدتری از ترامپ برای جمهوری اسلامی خواهد بود و اون چه که امروز جمهوری اسلامی انجام میده به نوعی دلخوش کردن به آینده است که برای اونها در صورت پیروزی بایدن تاریخ تر خواهد بود. یک دلیل این استدلال این است که بقیه دنیای اروپایی همراه خواهد شد با دنیای آمریکایی، دو سوی اتلانتیک با هم متحد میشن، چون که در دوره اوباما بودن علیه جمهوری اسلامی و این فشارها رو جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه. فراموش نکنیم تحریم هایی که امروز کمر جمهوری اسلامی رو شکسته در اول ژانویه سال 2012 توسط دولت دموکرات آقای اوباما که معاون اون آقای بایدن بود تصویب شد و اجرا شد.
خیلی ممنونم. سوال آخر رو از هر دو میهمان برنامه و ابتدا از آقای حسینی فرد میپرسم و اون هم اقدامات خود ایران هست.
جمهوری اسلامی اتفاقا ظرف این ماهای اخیر، ظرف هفته‌های اخیر، نسبت به اوایلی که آمریکا از برجام خارج شده بود و حتی تهدیداتی که علیه خود اروپا و اون قطعنامه آژانس کرد، این بار آرومتر و نرمتر شده، چون خودش هم گزینه‌هاش آنچنان واقعی نمیبینه، هرچند که دوباره موشک‌های جدید رو به نمایش گذاشتند، به نوعی تهدیداتی از این دست رو تهران مطرح کرده. ولی شما نمیشنوید این روزها که ما بلافاصله از حداقل در سطح رسمیش از برجام خارج میشیم، قطعنامه 2031 رو میذاریم کنار.
آقای تغیزاده شما چطور فکر میکنید؟
اصولگرایانی که حالا در انتظارن که دولت روحانی شکست بخوره و یا حتی انتظار استیضاح اون رو داشتن، واقعا منافع ملی مردم ایران براشون مطرح نیست. دعوای اونها بر سر قدرت، فشار اونها در صورتی که در 31 روز آینده این روند تمدید یا لغو تحریم ها به نتیجه قابل ملاحظه رسید، واکنش اونها این است که از برجام خارج بشن و اونها بتونن دولتی رو تشکیل بدن که اگر قصد مذاکره با آمریکا هم دارن، به اصطلاح با دست پر، یعنی داشتن ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی وارد مذاکره بشن. وضعیت یک کره شمالی در سال 2006 به اون دست پیدا کرد. به این علت امنیت ایران رو روی خطر قرار میدن. ولی باید دید آیا مغز عاقلی هم در جمهوری اسلامی وجود داره تا از بروز این فاجعه جلوگیری بکنه و اعلام خروج جمهوری اسلامی یا ایران از برجام یا توافق اتمی اعلام نشه و این قضیه حالت تعلیق پیدا بکنه و یا به یک راه حل میانه اروپایی ها تن بدن که تحریم های تسلیحاتی ادامه پیدا بکنه تا زمانی که جمهوری اسلامی برگرده به وضعیتی که پیش از کاهش تعهدات اتمیش به شکل پلکانی آغاز کرد در 9 ماه پیش.
بله، فعال شدن مکانیزم معاشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل ادعایی هست که آمریکا این روزها مطرح میکنه و موضوعی بود که با حضور دو تحلیلگر، حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان و رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا بررسی کردیم. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 یک راه ارتباط با ما هست و راه دیگر هم شناسه @فردگرام در تلگرام هست. فراموش نکنید که خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید از وبسایت ما هم دنبال بکنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید دنبال بکنید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک و در اونجا میتونید با کاربران دیگر هم در ارتباط باشید، دیدگاهاتون رو با یکدیگر به اشتراک بگذارید. اما در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه کارنامه باشید به همت روزبه بلهری که تهیه کننده این برنامه هست. با اعلام ساعت 19:34 در تهران، من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه هفتگی کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب حدوداً 70 روزه کارگران نیشکر هفت‌تپه و واکنش‌ها در جمهوری اسلامی به آن اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که هزاران کارگر بخش‌های پیمانکاری شاغل در شرکت‌های متعدد نفتی و پتروشیمی و همچنین صنایع نیروگاهی در اعتصاب به سر می‌برند. در این ارتباط فیلمی نیز در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که حاکی از ادامه اعتصاب کارگران شرکت IDC و NGL 3100 در دشت عباس دهلوران است.
چنان اعتصاب ادامه داره شرکت IDC دشت عباس دهلوران، NGL 3100. اعتصاب ادامه بدید تا به نتیجه نهایی برسیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه کارگران حدود 40 شرکت و کارخانه با خواست افزایش سطح دستمزد و نیز پرداخت دستمزد موقته اعتصاب کرده اند، افزود کارگران همزمان خواستار حذف قراردادهای موقت کاری و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری هستند. پیشتر فیلم‌هایی در مورد اعتصاب کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی انتشار یافته بود. در یکی از آنها که مربوط به فازهای 20 و 21 عسلویه بود، مطالبات کارگران اعلام شد.
مطالبات جامعه کارگری: دریافت حق و حقوق قانونی شامل حقوق بین المللی کار، واریز بیمه و بیمه تکمیلی، شرایط مرخصی عادلانه در ازای 20 روز کار، 10 روز مرخصی، تشکیل صندوق ویژه بازنشستگان کارگری، بازنشسته شدن بعد از 15 سال و دریافت 100% سختی کار، دریافت حقوق بازنشستگی طبق حقوق دریافتی 2 سال آخر، دریافت بیمه و سنوات کاری مطابق کارکرد در سال، ثبت قرارداد قانونی مورد تایید کارگر و کارفرما، باید یک نسخه قرارداد بعد از امضا به اداره کار شهرستان مربوطه ارسال شود. دوستان همه با هم باش.
همه با همین.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که کارگران در بسیاری از مراکز خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه شدند و اضافه کرد افزایش هزینه های زندگی و ابتدایی ترین مایحتاج خانواده ها و افزایش تورم زندگی میلیون ها خانواده کارگری را به نابودی کشانده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است که با محاسبه مزایا برای یک کارگر متأهل به حدود 3 میلیون تومان می رسد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتصاب‌های روزها و هفته‌های اخیر نه تنها در مراکز صنعت نفت و پتروشیمی، بلکه در سایر کارخانه‌ها و شرکت‌ها و همچنین شهرداری‌های ایران را نقطه عطف بزرگی در جنبش مبارزاتی طبقه کارگر ایران دانست و اشاره کرد که خواست افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن باید به پرچم اصلی جامعه تبدیل شود. پایگاه خبری کارگر آنلاین نیز در گزارشی نوشت از زمانی که اعتراض کارگران در عسلویه آغاز شده است تا کنون در برخی فازها و به خصوص کارگران فازهای اجرایی که حقوقهای عقب افتاده دارند اعتصاب ادامه دارد. کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هم در ارزیابی اعتصاب کارگران در مناطق نفتی، گاز و پتروشیمی نوشت اعتصاب به رغم انتشار نیافتن وسیع تصاویر و فیلم‌ها از محیط‌های کار کماکان ادامه دارد. این سندیکا ضمن اشاره به برخی اعتصاب شکنی ها که آنها را محدود دانست افزود شماری از پیمانکاران با دادن وعده تعدادی از کارگران پروژه‌ای را به کار کشانده اند، اما این موارد به توصیف این تشکل کارگری محدود و کم اثر بودند و کارگران اعتصابی فهرست این پیمانکاران اعتصاب شکن را با اسم و رسم افشا و تحریم کردند. بر اساس این گزارش در برخی موارد هم پیمانکاران قراردادهای جدیدی به مبلغ 9 میلیون تومان در ماه با کارگران امضا کردند. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره نقاط قوت و ضعف اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی میپرسم.
نقاط قوتش که خب خیلی زیاده، نقاط ضعفی که وجود داره که خب البته تقصیر کارگران نیست، اونم این است که یک اتحادیه تشکلی وجود نداره که این اعتصابات و خواسته و مطالبات کارگران را هماهنگ بکنه یا به نمایندگی از طرف کارگران در مذاکره با نمایندگان کارفرما و دولت شرکت بکنه و مسائل کارگران را بیان بکنه و از اونا دفاع بکنه. این نقطه ضعفش هست، ولی نقطه قوتش این هستش که خوشبختانه بعد از مدت‌ها این اعتراضات و مطالباتی که در اونها مطرح شده مطالبات تدافعی نیستند، مطالبات تعرضی هستند و کارگران مطالباتی رو مطرح می‌کنند که قبل از اون مطرح نمی‌کردند و این حکایت از این داره که کارگران در واقع صبرشون به سر اومده، دیگه حاضر نیستن سر موضوع زیر خط فقر و مصوبه اون شورای عالی کار چونه بزنن یا دستمزدشون رو سختشون در اونجا توقف بیارن پایین. توقعشون این هستش که دستمزدشون به طور واقعی افزایش پیدا کنه. خواستهایی دارن که خواستهایی هست که خواستهای صرفا سنوی نیست، حتی بعضا جنبه سیاسی داره، مثلا انحلال همین شرکت های پیمانکار یا به اصطلاح بازگرداندن کارخونه های خصوص شده بخش دولتی یا سلب مالکیت از آدمایی که اینا رو قصد کردن، یا مثل حق سندیکا. حتی در یکی از اینها من خوندم که خواستار تشکیل سندیکا شدن تو همین شرکت های پیمانکار نفتی و افسون بر اون حتی گفتن که نماینده سندیکا حق داشته باشه بره به پارلمان مجلس و از حقوق کارگران موقعی که بحث میکنن و بحث و فرض کنن دفاع بکنه. اینها همش یک سری مطالبات جدیدی هستن که نه کارفرماها نه مقامات دولتی و نه خیلی از ناظرین قبل از این تصورشون نمیکردن که این سرعت یک دفعه یک چنین تغییر و تحول کیفی در مطالبات و خواسته ها و اعتصابات کارگری به وجود بیاد. یه خوشبختانه می وجود اومده و به نظر من این اون راهی هستش که میتونن کارگرها با وسیله چانه‌زنی بتونن به خواسته هاشون برسن.
بیژن زنگنه وزیر نفت درباره آنچه برخی اعتراض‌های کارگری در سطح صنعت نفت نامیده شده گفت تعدادی اعتراض در میان کارکنان شرکت‌های پیمانکار دست دوم وزارت نفت بوده است. بر اساس تبصره 2 ماده 13 قانون کار، کارفرمای اصلی یعنی شرکت نفت یا به عبارتی وزارت نفت مسئولیت تضامنی در مقابل کارگر دارد و اگر کارگری حتی از پیمانکار دست دوم طلب مزدی و حقوق کار و ضد عفونی و اساساً هر حقوق معوقی داشته باشد، کارفرمای اصلی موظف به انجام تعهد معوق پیمانکار است. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای مختلف با برگزاری تجمع‌های خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از این تجمع‌ها در مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران برگزار شد. تجمع کنندگان نسبت به آنچه فرمول‌های ناعادلانه متناسب سازی که سابقه سخت و زیان آور را برایشان در نظر نگرفته است و همچنین به پایین بودن افزایش مستمری‌ها در سال جدید اعتراض کردند. آنها با اعلام اینکه قادر به تامین هزینه‌های زندگی خود نیستند، خواستار دریافت خدمات درمانی رایگان شدند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر از جمله ساری، اصفهان، کرج، اهواز، رشت، تبریز، مشهد، بجنورد و ایلام برگزار شد. به نوشته ایلنا، تجمع کنندگان در مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران از این سازمان خواستند تا طلب 300 هزار میلیارد تومانی خود را از دولت بگیرد تا بتواند خدمات مناسبی به بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه کند. نیروهای شرکتی شاغل در حوزه بهداشت و درمان در روزهای اخیر در مقابل استانداری‌های مختلف ایران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع‌ها از جمله در استان‌های یزد، خوزستان، کرمان، مرکزی، لرستان، خراسان رضوی و آذربایجان غربی برگزار شدند. معترضان خواهان دخالت وزارت بهداشت برای حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند. شرکت‌هایی که صرفاً در چارچوب قانون کار پرداختی دارند و این در شرایطی است که شاغلان رسمی حوزه بهداشت و درمان چند برابر این میزان را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود 70 روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. اعتصابی با مطالبه پرداخت دستمزدهای موقت، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی‌سازی و بازداشت امید اسدبگی، مدیر عامل این شرکت. ببینیم تا کنون چگونه به این مطالبات پاسخ داده شده است. تا کنون فقط 3 ماه از دستمزدهای سال جاری هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده است. آن هم در 2 مرحله و با تأخیر بسیار. در این ارتباط هنوز از سرنوشت دستمزدهای تیر و مرداد خبری نیست. در مورد دفترچه های بیمه نیست، در 2 نشست برگزار شده در مجلس، سازمان تامین اجتماعی وعده داده بود که به زودی تمدید می شوند. اما رئیس این سازمان در 3 نشست که 4 شنبه گذشته برگزار شد، به یاد آورده است که این سازمان به فهرست نام کارگران مشمول قانون کار نیاز دارد. به عبارت دیگر، کارگران و خانواده هایشان دفترچه های بی اعتباری در دست دارند که کاربردی هم برایشان ندارد. اما در مورد بازگشت به کار کارگران اخراجی مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر 2 خبر انتشار یافته است. یکی اینکه شورای تامین استان مسئول بررسی اخراج آنان شده و دیگر آنکه بازگشت به کار کارگران اخراجی مشروط به آن شده که اخراجشان مربوط به اتهام‌های امنیتی نباشد. در مورد شورای تامین استان باید اشاره کنم که مقام‌های مانند استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی و رئیس اطلاعات استان در آن عضویت دارند. اشخاصی که در ماه‌های و سال‌های گذشته متهم به حمایت از کارفرمایی خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه شدند. در همین ارتباط باید اشاره کرد که 5 کارگر اخراجی به اتهام‌های امنیتی از کار اخراج شدند. بنابراین شرط نبود اتهام امنیتی پیشاپیش باعث می‌شود که بازگشت به کارشان منتفی شود. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا:
در هر کجایی که اعتراض شکل میگیره اینا سری میان مسئله رو امنیتی تلقی میکنن، در صورتی که هیچ بُعد امنیتی نداره مگر سر تا سر ایران در کارگاه‌های مختلف باعث به وجود آمدن نابسامانی‌ها و عدم پرداخت حقوقی که کارگران کار کردن خود کارگران بودن. این بی‌قانونی‌ها رو، این قانون شکنی‌ها رو، این حق‌کشی‌ها رو کارفرماها اعمال میکنن. بعد مسئولین چون همشون با هم دستشون که کاسه از قوه قضاییه مجلس سیاست جمهوری و نهادهای امنیتی استانها، اینا میان برای کارگرها پرونده باز میکنن و برای اینا نمیدونم از کار بیکار میکنن. بعد میان ما میخوایم بررسی کنیم اگر مسئله امنیتی نداشت اینا برگردن سر کار، در صورتی اصلا طرح این مسئله منتفیست به نظر من. هیچ بحث امنیتی وجود نداری که وقتی طرف 6 ماه حقوق نگرفته، 4 ماه حقوق نگرفته، مجبور میشه دست به اعتراض اعتصاب بزنه، شما برمیدارید با اون معروف میبرید جلوی دوربین یه سری گفتای خودتون رو الغا میکنید جلوی دوربین میگن، بعد میاد همین ملعبه دست قرار میدن، پرونده تشکیل میدن، میانیم بعد امنیتی پیدا کرده. در صورت دیگه اینا همش به خاطر اینه که از زیر این مسئولیتی که دارن و ناکار آمدن در اداره کشور به قول معروف شونه خودشون خالی کنن. میشه خاصی نیست، هیچ مسئله امنیتی وجود نداره. به نظر من که قانون اگر در ایران اجرا بشه که هیچ کجا ما نمیبینیم اجرا بشه، صراحتا گفته مشکلات کارگر کارفرما در اداره کار بررسی میشه، قوه قضاییه حق ورود نداره، نمیدونم نهادهای امنیتی حق ورود ندارن، همین 2 سه نوبتی هم که کارگران رو به اصطلاح بردن مجلس میان نوبتش اصلا اجازه صحبت ندادن. ثانیاً مجلس مگه جای رسیدگی به اختلافات کارگر کارفرماییه؟ اونم میشه 4 تا کارگر برن اونجا نماینده وزارت اطلاعات بشینه، نماینده نمیدونم رهبری بشینه. اینا کجای قانون کار شرح وظیفه اینا توضیح شده که اینا در این جلسات حضور دارن و نهایتا تصمیم ایناست که اعمال میشه؟ هر حرفی که اینا بزنن اون افراد شرکت کنند اونجا مجبورن اطاعت کنند.
امید اسدبگی هم که کارگران خواستار بازداشتش هستند به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با مرتاد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره شرکت و 10 تن دیگر در حال محاکمه است. البته او به قید وثیقه آزاد است. خب به درخواست کارگران نیشکر هفت‌تپه برای لغو مالکیت خصوصی شرکت برسیم. آنان حتی این مطالبه را مهمترین خواست خود می دانند. اما به رغم برخی وعده ها از سوی قوه قضاییه و قوه مقننه، مقام های دولت حسن روحانی به شدت در مقابل این موضوع مخالفت می کنند. در همین ارتباط نظام الدین موسوی نماینده مجلس در توییتی خبر داد که اسحاق جهانگیری در جلسه ای گفته است چرا نمایندگان مجلس با حضور در جمع کارگران هفت‌تپه مطالبات آنها را افزایش می دهند. در همین ارتباط می توان به سخنان نماینده این مجلس از شوش پرداخت که چند هفته پیش در سخنانی در مجلس گفت که اسحاق جهانگیری از حامیان جدی واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی بود. این سخنان تا کنون رسما از سوی اسحاق جهانگیری تکذیب نشده است. غلامرضا غلامحسینی درباره مخالفت دولت حسن روحانی با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه عقیده دارد.
کلیه این خصوصی سازی ها با نظر دولت انجام شده، اون شرکت ها دولتی بودن، دولت واگذار کرده به بخش خصوصی و امروز میخواد شانه خالی کنه. چطور اینا میگن که اهلیتش مشخص هستن؟ اون شکل واگذاری این شرکت رو، حتی ماهیتش و شکلش هم که کسی نگاه کنه ببینید، اسد بگی 29 ساله 30 ساله با اون شریکش که آدم زیر 30 سال، از کجا اینا به چه کاری مشغول بودن که 10 میلیارد پول تونستن پس انداز کنن تو این جامعه اگر به رانت و به کارهای غیر قانونی دسترسی نداشتم؟ اینه که از اون شکلگیری این قضایای واگذاری به بخش خصوصی یک مسئله بوداری بوده. افرادی که اومدن این مزایده و مناقصه ها رو به قول خودشون برنده شدن، افراد مسئله داری بودن و همه با هم دستن در یک کاسه است که شیره جان مردم رو بمکن و مردم در تنگنا زندگی کنن.
شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. در همین حال با ادامه اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به دیدار کارگران اعتصابی رفتند. یکی از آنها سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور بود که کارگران در دیدار با او اعتراض‌های خود را مطرح کردند که آن را می‌شنویم.
جلسه قبلی که با دوستان تو مجلس هم بودیم، که خود در واقع دوستان خود وزارتخونه هم بودن، از وزارت اطلاعات بودن و دیگر بخش‌ها، آقای صالح در جواب در واقع کسایی که گفتن شما باید تکلیف مشخص بکنید، باید اعلام بکنید که قطعیت انجام میگیری یا نه، متاسفانه تحت هیچ شرایطی حاضر نبودن این جواب رو بدن. یعنی به هر طریق از زیر بار این مسئولیت شما خالی میکردن. یه نکته که اونجا متاسفانه عنوان شد این بود که در واقع خوزستان مسئله امنیتی داره. گفت یعنی مثلا اگر شرکت شما داخل عراق باشه، ما میتونیم این رو به سرعت از طریق خود سازمان خودروسی سازی انجام بدیم، اما شما چون خوزستان هستید این در واقع یه نظر پروسه زمانبری هست. حالا من میخوام اینو بگم، من مراد صحبتم نهایتا اینه، من به عنوانی که از کارگرهای هفت‌تپه که در واقع حدوداً 20 سال سابقه کار دارم این رو بگم خدمتون، ما بعد از سال 86 که در واقع اتفاقات سال 86 افتاد، تا قبلا ورود بخش خصوصی به شرکت حتی یک دونه پرونده قضایی ما متعین نداشتیم داخل شرکت. از سال 94 که بخش خصوصی وارد شرکت هفت‌تپه شده، دوستان هستن، خود مسئولین قضایی هم هستن، بالغ بر 200 پرونده قضایی برای دوستان تشکیل شده، برای کارگران دارم میگم، برای کارگران تشکیل شده. خب مردم همون مردمی هستن که در واقع اینجا زندگی کردن، اخلاقیاتشون تغییر نکرده. موقعی که شما نگاه میکنید میبینید 270 پرونده در طول 4 سال برای کارگرای هفت‌تپه در واقع باز شده، باید بدونید که مشکل جای دیگه است.
چه گناهی کردیم که این آقا اما همه سینه سپر میکنن براش؟ 54 سال شرکت کار کرد، کسی جرعت نکرد تیر هوایی بزنه. تیر هوایی خدا شاده، از موقعی که اسد بگی اومد ما دو تا کشته دادیم، یه خودسوزی، 4 نفرم خودشون رو بنزین رخ دادشون، ارتش نشانی اومد جلوشون گرفت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می‌کنم. محمد شریعت‌مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن ماهانه کارگران در هیئت دولت خبر داد. به این ترتیب حق مسکن ماهانه کارگران مشمول قانون کار به 300 هزار تومان افزایش یافت. تأخیر حدوداً 60 روزه دولت حسن روحانی در تصویب افزایش حق مسکن کارگران انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. شورای عالی کار در 17 خرداد حق مسکن ماهانه کارگران را از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش داده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، افزایش حق مسکن ماهانه کارگران از تیر ماه اجرایی خواهد شد. این در شرایطی است که تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی بر اجرای آن از ابتدای سال جاری تاکید داشتند. اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه هپکو در روزهای این هفته هم ادامه داشت. کارگران معترض هپکو با انتقاد از اینکه مسئولان به وعده‌های خود عمل نکردند، گفتند اراده‌ای برای جلب رضایت کارگران وجود ندارد. آنها خواستار برکناری مدیریت فعلی کارخانه هپکو و استقرار مدیریت قوی دولتی هستند و معتقدند تا تولید اثر گرفته نشود، اوضاع به همین منوال خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، در نتیجه اعتصاب کارگران هپکو، دو ماه دستمزد موقعی آنان پرداخت شده است. کارخانه هپکو پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شد، تا اینکه در سال گذشته میزان تولید آن به صفر رسید. در پی اعتراض‌های کارگران و نیز انتقادها از واگذاری هپکو، این کارخانه از بخش خصوصی باز پس گرفته شد، ولی تاکنون وضعیت روشنی نداشته است. نماینده مجلس از تبریز گفت قوه قضاییه به پرونده تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان ورود کرد و تلاش رئیس جمهور و معاون اول او برای جلوگیری از بررسی این پرونده ناکام ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی درباره واگذاری کشت و صنعت مغان گفت پرونده واگذاری این شرکت برخلاف میل اسحاق جهانگیری به هیئت داوری ارسال شد. این نماینده مجلس با اعلامی که رفتار به توصیف او جانبدارانه دولت موجب می شود که احتمالهای مبنی بر یکی بودن فروشنده و خریدار مطرح شود گفت به نظر می رسد پشت پرده این پرونده خبرهایی است. چند روز بعد اسحاق جهانگیری از قوه قضایی خواست تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به آنچه اتهامها علیه مسئولان ارشد نامید شفاف سازی کند. معاون اول رئیس جمهور گفت در صورتی که قوه قضایی در این زمینه اقدام نکند، شاهد شکلگیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود. پایان نقل قول. اسحاق جهانگیری که در سالهای اخیر بارها از سیاست خصوصی سازی دفاع کرده است، در مورد آنچه حوادث روی داده در برخی شرکت‌های واگذار شده نامید، از کسانی که به توصیف او قصد موج سواری از مسائل مرتبط با خصوصی سازی را دارند انتقاد کرد. نظر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد را درباره سخنان اسحاق جهانگیری می‌شنویم.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین محاکم قضایی خود حاکمیت که چندان بی‌طرف هم نیستند، این قانون‌های مربوطه چندان مناسب اجرایی نشده و نه تنها تخلفات بلکه جرائم گسترده‌ای انجام شده که باعث شده که اون چیزی که خصوصی سازی نامیده شد الان در ادبیات خود حاکمیت به خصولتی سازی یا اختصاصی سازی باندهای زینفوذ حاکمیت تبدیل شده. بنابراین جرائم بسیار گسترده و بزرگه و همین امرم باعث شده که برخی از محاکم حکم دادن به زندان، بازگرداندن مال و به محکومیت هایی که مطابق است با جرائم بزرگ. از این گذشته باید توجه داشت که خود آقای جهانگیری و برادر ایشون که الان زندان هست و بقیه کسانی که با ایشون در چارچوب کارگزاران سازندگی فعال هستند، کم یا بیش مورد زن هستند در مورد فسادهای مالی اقتصادی که انجام شده، به خصوص در دوران سازندگی و حتی بعد از اون.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شنونده‌ای به نام کمیل از بندر یزد در استان گلستان با ما تماس گرفته و از مشکلات خودش گفته است. کمیل با اشاره به اینکه کارشناس ارشد پرستاری دارد، نوشته که در آزمون استخدامی قراردادی تیر سال گذشته برای بیمارستان علوم‌پزشکی استان گلستان قبول شد، اما واحد گزینش و استخدامی او پذیرفته نشده و گفته‌اند که این بیمارستان فقط کارشناس پرستاری استخدام می‌کند. او اضافه کرده که زحمت کشیده، درس خوانده و مدرک گرفته است، اما چرا در حق او تبعیض قائل شدند؟ کمیل با اشاره به اینکه با 36 سال سن بیکار است، نوشته است که بسیاری مانند او در آزمون‌های کار قبول می‌شوند، ولی به واسطه وجود تبعیض‌ها پذیرفته نمی‌شوند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420 2211 22112 و 20420 22 11 22 113 در میان بگذارید.
روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.